متشکرم. این بخش رو آقا پویا رضایی زحمتش رو کشیدن. شما هم اگه ترانه ای رو دوست دارید که تو برنامه خودتون بهش بپردازیم، نام ترانتون رو به 301075 ارسال کنید. ما هم بهتون قول میدیم که ترانه های درخواستی شما رو که به عشق ایرانمون درخواست دارید پخش کنیم و بهش بپردازیم. اما همراهان عزیز، این روزها با همه مشغله ها و دغدغه هایی که دور و برمون هست، خیلی وقتها یادمون میره یه سری به حال دلمون بزنیم. گاهی ناراحتیم اما نمیدونیم چرا. گاهی زود عصبانی میشیم، زود خسته میشیم یا احساس میکنیم یه چیزی توی وجودمون سر جای خودش نیست. واقعیت اینه که تا وقتی ریشه این احساسات و نگرانی ها رو ما نشناسیم، پیدا کردن راه حل هم کار سختیه. شناختن خودمون، روبرو شدن با ترس ها، نگرانی ها و ضعف هامون شاید اولش کمی سخت به نظر برسه، اما اولین قدم برای رسیدن به آرامش و حال خوبه. وقتی یاد بگیریم احساساتمون رو بهتر بشناسیم، به جای فرار کردن از مشکلات باهاشون مواجه میشیم، میتونیم زندگی آرومتر و دل سبکتری داشته باشیم. حالا برای این که بیشتر درباره این موضوعات صحبت کنیم، چند تا راهبردها و راهکارهای مفید رو میخواییم برای شما بگیم و دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده یه گفتگوی ما با آقای دکتر عباس فارغ باشید. سلام، وقتتون بخیر آقای دکتر.
سلام و عرض ادب خانم واعظیان و سلام خدمت همه شنوندگان. اینقدر شما قشنگ گفتی خانم واعظیان که خب همه چی گفتید دیگه، من چی مونده که بگم؟
زنده باش. اینقدر ما سوال داریم آقای فارغ.
سلامت باشید. در حضرت من در خدمت شما هستم و خوشحالم که
زنده باشید. آقای دکتر، برنامه ما خب در مورد دستاورد هامونه، دستاورد هایی که توی کشورمون داشتیم. خب بخشایی که پخش شد در مورد دستاوردهای پزشکی و در هر زمینه‌ای که دستاوردهایی که ما داشتیم رو شما شنیدید، حتما که شنیدشون، طبق گفته‌های خودتون برنامه رو از اول میشنوید. اما امروز من یه سوال قبل از اون، اگر دستاوردی در مورد روانشناسی هست که بشه بازگو کرد، خوشحال میشیم که بشنویم. اما قبل از اون من یه سوال دارم آقای دکتر، که توی این جنگ رمضان و جنگ 12 روزه، خیلی هامون خیلی از عزیزانشون رو از دست دادند و هنوز این غم براشون تازه است و هنوز به یاد عزیزشون گریه میکنن، خودخوری میکنن. و سوال من اینجا اینه که به عنوان یک دوست، یک همراه، یک خانواده، من چطور میتونم بهش کمک کنم که مرهم دلش باشم؟ قطعاً که فقط با صحبت کردن نمیشه، بالاخره باید راهکارهایی وجود داشته باشه که ما بتونیم کمک کنیم و میخواییم که شما به ما کمک کنید که راهکار بدین چطور میتونیم به این دوستان و عزیزانمون کمک کنیم.
خب خانم واعظی، متوجه به سوال شما. خب بله. ما سوگ و دو مدل داریم.
بله.
یکی خب اون اختلال سوگیه که ما همه میشناسیم، که با گریه و با ناراحتی و با افسرده شدن و با اینکه زمانی داره، میگن تا 6 ماه هر چقدر این دیسفانکشن ها و این عملکرد های افتعملکرد ها و امثال این بخواد ایجاد بشه اشکالی نداره، بعدش ما تشخیص میگیره و حالا پلان خاص خودش. اما ما تو این جنگه، من یک بارم فکر کنم تو یک برنامه گفته بودم، ما هیچ سوگی داریم به نام سوگ فعال.
بله.
یعنی این غمگینی تبدیل به یک افسردگی و یک بیماری نشه لزومن.
بله.
حالا من گاهی اوقات میگم که شما برنامه در مورد دستاورد بود.
بله.
اتفاقا دستاوردی بخشید بسیار زیادی توی حوزه روانشناسی هم با این جنگه و با این اتفاقات بسیار تق اتفاق افتاده.
بله.
و حالا فقط نیازه که اینا رو از دل این اتفاقات بیرون بکشیم. اما اینکه ما چه کاری واسه این اختلال سوگ میتونیم انجام بدیم. بله. توصیه من یک روتین متفاوت. اول از همه اینکه حالا فراموش میشه، زمان کمک میکنه، خدا کمک میکنه، همشون درسته، اما واقعیت اینه که گاهی اوقات ما توی قلبمون و از دست دادن یک عزیزی با یک ترومای بزرگی، گاهی لکه سیاهی تو قلبمون نقش مونده. این لکه سیاه اصلا نه به 1 ماه، نه به 1 سال، نه به 10 سال، نه اصلا همیشه با ما هست.
بله.
و هر وقت بهش نگاه کنیم تازه اینا اونهایی که عزیز از دست دادن خیلی خوب میفهمن. یعنی زمان و گذر زمان یا حتی صحبت نکردن یا کردن در موردش خیلی تفاوتی درش ایجاد نمی کنه. اما ما باید اون چیزی که یاد بگیریم و به سمتش حرکت کنیم اینه که چیدمان یا باز تنظیم مجدد روی این سوک قرار بدیم. یعنی من اون کارهایی که انجام میدم، اون مراوداتی که انجام میدم، اون تفریحاتی که از الان انجام میدم، اون گزینش آدم ها و ارتباط با دوستانی که انجام میدم دیگر نمیتواند مثل سابق باشد و باید هولوش این درد، این فقدان، این از دست دادن هولوش این باید به چرخه. یعنی گاهی اوقات تفریح من سر خاک یک عزیزی رفتنه، تفریح من با خانواده های شهدا صحبت کردنه، تفریح من کمک کردن به بچه های کار یعنی خیلی چیزها عوض میشه.
درسته.
ما به این میگیم سوگ فعال.
بله.
یعنی این غمگینی تبدیل یک دستاورد و یک تحول بشه. خیلی از اوقات خانم وایسیان این اتفاقات ترفختی واسه ماها میفته.
بله.
بحث یک رشده.
بله.
یک تحول، نه یک فقدان.
درسته.
به شرطی که ما بتونیم ببینیم که همه از دستان ما منجر به یک چیزی میشه.
بله.
و شاید خود این میشه دستاورده، این که ما چه کاری انجام میدیم. بحث خب همدلی یا بهتر بگم کمک کردن به آدم ها واسه یک ایجاد روتین متناسبی با سوگشون. حالا بعضی ها
درسته. میگم بعضی وقتا ما خودمون دست و پای خودمون رو گم میکنیم، حالا اون کسی که عزیزش رو از دست داد میترسیم یه حرفی بزنیم که باعث بشه این طرف از ما ناراحت بشه، رنجشی به دل بگیره، سکوت میکنیم و اون موقع است که شاید طرفمون فکر کنه که ما اصلا بهش اهمیت نمیدیم. نمیدونیم بعضی وقتا ماها هم توی یک دوراهی میمونیم که باید چطور رفتار کنیم با کسی که به قول شما سوگ فعال داره، و اگر این سوگ فعالش 6 ماه بیشتر بشه آیا این خطرناکه؟
بعد 6 ماه دیگه تشخیص یک اختلال میگیره خانومه.
درسته.
یعنی کار کردی که ماندگاره و حالا دیگه نیاز به مداخلات حالا روان درمانی و پزشکی هم داره.
بله.
اما اینکه شما میگید نگم بسته به اینکه چقدر آدما وربال باشن، چقدر آدما کلامی باشن.
بله.
چقدر آدما اینو بلد باشن. گاهی اوقات خب ماها خیلی بلد نیستیم توی لحظات شاید اون همدلیه رو نشون بدیم، همدردیه رو نشون بدیم، اون احساس آرامش فرده به طرف مقابل داشته باشیم، اما همون حضورمون، چهرمون و حس واقعی که دارین عامل این میشه که اون سوء تفاهم ایجاد نشه به طرف مقابل. یعنی من همیشه میگم آدم ها همدیگر رو حس میکنن، از اینکه من پیشش رفتم دارم به حرفاش دقت میکنم، گاهی اوقات سوال میپرسم، گاهی اوقات فقط بازخورد میدم خانم بازیا.
بله.
یعنی میگم ببین من جای تو نیستم، قطعا نمیتونم درکت کنم، ولی میتونم حس کنم که این رنج چقدر بزرگه.
بله.
و من نترسم از گریه کردن، نترسم از ناراحت شدنش، نخوام که سری به خاطر اینکه گریه میکنه حال من بد میشه بهش بگم گریه نکن.
بله.
یعنی گاهی اوقات آزاد گذاشته طرف مقابل، همراهی کردن با جریان اون اتفاق، بالاخره که زیر اون 6 ماه به اوایل این اتفاق باشه، خیلی کمک کننده است. نیازی به لزوما به حرف زدن نیست، مگه اون کسی که خب میشناسن.
بله.
نگاهی باز من بهش یه چیزی میگم ببین بدونا این هیچ وقت فراموش
نمیشه
همیشه. بله. با توه.
بله.
من اگه بگم نه فراموش بشه این انگار یه درد بزرگتر، انگار اونجا بهش داریم حالی میکنه که من تو رو نمیفهمم، من تو درک نمیکنم.
بله.
و اینها اون مواردی که شاید خانم بازیگان باید رعایت بشه.
بله.
ولی گرفتنش به ارزش ها به نظر من نکته بعدی که شاید اینا که کلام میترم خیلی استفاده کنن.
بله.
مثلا اینکه اون بحث مثلا شهدای ما، بحث زندگی ماندگار ما، بحث اون معنویتی که واقعا اگه بخوایم بهش بپردازیم اصلا سوک دیگه توی اون فرهنگ ما معنا پیدا نمی‌کنه.
بله.
چرا؟ چون این فقط یک انتقاله.
بله.
و شاید توی این دوره اصلا نظر ما نسبت به اون مردن و امثال این خب خانم وایزو خیلی تغییر کرده.
درسته.
نکنی وقتی که حالا من میخوام از ساده بگم وقتی ترومای اتفاق میفته، وقتی آسیبی اتفاقی جنگی اتفاق میفته، ما هممون دو تا مسیر جلو رو مونه.
بله.
یا میریم تو نقش قربانی.
بله.
یا میریم تو نقش یه قهرمان.
بله.
قربانی دائم منتظر یک ناچی، یک کسی که بهش باش همدلی کنه، احساس میکنه دیگه نمیتونه زندگی کنه، درمونده شده و فکر کنه همه دنیا به این بدهکار این که عزیزی رو ازش گرفتن. این نقش قربانی ما باید اینو بدونیم.
بله.
و گاهی اوقات هست که خانم
بله.
توی اتفاقات بزرگ جمعی مثل جنگ، بالاخر جنگ ما، یه اتفاقی ناخودآگاه افتاد. ولی این اتفاق خیلی هم هوشمندانه بود به نظر من. ما به جای اینکه بتونیم قربانی باشیم، جهت و چرخونیم به شکل قهرمان بودن. یعنی یک کمک جمعی به اونا که از دست دادن. این یه مکانیزم دفاعی طبیعی بدن ما نبودا، یه بازسازی شناختی بسیار عمیق بود. اون رزمنده که تا دیروز کشاورز بوده، نمیدونم دانشجو بوده، کارمند بوده، کارگر بوده، معلم بوده، وقتی تو این بحران قرار گرفت، وقتی که قرار شد دوش پرتاب بگیره که اون حالا جنگنده خیلی پیشرفته رو بخواد بزنه، وقتی که توی اون چه میدونم ایسپازیتیه قرار گرفت که میدونست میخوام بزنم و اونجا بود دیگه، نگفت قربانیه که بگه چرا من از دست دادم، چرا من پسرم از دست دادم، چرا من همسرم از دست دادم، چرا این اتفاق من باید بیفته. اون اونجا گفت من میتونم این قاعده رو عوض کنم. و من اینو تو خیلی ها دیدم.
درسته.
و این اون حس خودکارآمدی است.
بله.
یعنی برای سوگ فعال تبدیل شدن این نقطه بسیار مهمه. شاید یک سرمشق بسیار بزرگ واسه نسل بعدی ما.
بله.
یعنی الان اگه مراجعه ما پیش من میاد، وقتی مشکلاتی توی زندگیشون میخورن، به بن‌بستی توی زندگیشون میخورن، اونا این تجربه رو دارن دیگه الان. میگم اینو بدتر شد، گذران بانک ها قطع بود، نمیدونم برق قطع میشد، صدای پهپاد بود، مکتب یه خدمی ما بود. من اونا رو تونستم پشت سر بذارم. این که دیگه چیزی
نیست.
یعنی جنگ اتفاق تلخی، واسه همین میگم سوت میشه یک تحول.
بله.
که جنگ اون جنگ اون از دستان عزیز اون رفتاری که داریم انجام میدیم تبدیل شد به منبع الگو برداری، نه یه خاطره تر. پس اگر این آدم ها توی جمع ها میرن و مادرهای شهدا رو میبینن، پدرهای شهدا رو میبینن، همسرهای شهدا رو میبینن، والدینش، اینا کاملا از اون الگو برداری میکنن.
بله.
این خودش بزرگترین همدلی و همدردی.
و اگه با ما کنار نیان و نیان همراه نشن، نخوان و از حالت شکشون خارج نشن، حرف قضا نخورن، حرفای ناامید کننده بزنن، اون وقت چی؟
خب این یعنی چی؟ یعنی که اون غمگینی تبدیل به افسردگی شده. حالا دیگه خانم بایزیاد نکن اینها. بله. برای یک عمومه.
بله.
اما خیلی از اوقات اون مهارت‌های مقابله من، گاهی اوقات اون توانمندی من واسه هندل کردن یک مصیبت، اون مکانیزم هایی که برخورد با مشکلاتی از دست دادن ها دارن.
بله.
این توان های بدنی هر کسی با کسی متفاوته.
بله.
این توان بدنی شامل توان شناختی ما هم میشه، مکانیزم راهبردی و اون کوپینگ هایی که ما داریم. بله. رفتارهای مقابلهی که ما داریم.
بله.
توی اون شاید اگر قرار باشه شدت بسیار بالایی داشته باشه، دیگه ما منظر اون 6 ماه هم نمیمونیم.
درسته.
اون موقع است که اگر ببینیم شدتش بالاست، دیگه غذا نمیخوره، کنارگیری میکنه، منزوی شده، لاغر شده یا خیلی داره بیقراری میکنه.
بله.
اون باره که ما تنها کار درستی که میتونیم انجام بدیم سوقشون بدیم واسه یه
متخصص،
دریافت آفرین یک خدمات مناسب واسه این حوزه.
بله.
همه اینا عبور میکنه.
درسته.
همه اینو میگذره.
بله.
فقط باید ما باید درست ببینیم.
بله، دقیقا همون چیزی که هممون داریم باهاش دست و پنجه نرم میکنیم، به نوعی قشنگ ملموسه.
دقیقا. بختم خانم بایزیاد، همه شنیدن این هرم مزلو یادتون میاد؟ یه دوره خیلی برجسته شده بود.
بله.
اون نیازه فیزیولوژیک اوله، بعد احترام و امنیت و دوست داشتن و تعلق و تا میرسی به خودشی بپایی.
بله.
واسه من جالبه وقتی که من پدری رو دیدم، خب بچه یه نمایش اجرا میکردن، یه روایتی مثلا روایتگر بود این آقا.
بله.
پسرش به نقش اون روایت داشت، پسرش توی بازی شهید میشه.
بله.
من وقتی من اونو دیدم، گاهی اوقات دیدم که خیلی کار انجام میده و خیلی حالا جاهای خاص میره، من اون موقع متوجه شدم.
بله.
که این هرمی که مزل گفته، گاهی اوقات اصلا میتونه آدم با توانمندیش این هرمه رو اصلا یهویی دور بزنه.
بله.
اون ناراحتی و غمگینی بچه‌شو داشت.
بله.
اون مشکلات زندگیشو داشت.
بله.
اون جنگه و ترسه و انواع اقسامو داشت.
بله.
اما یک انگار یک کشف روانشناختی اتفاق میفته.
بله.
اون رفت توی بحران دنبال معنا.
درسته.
که از همه اینا بزرگتر بود.
بله.
یعنی یک هدف اجتماعی بزرگ، این وسعتش بود واسه یک کار بزرگتر، یک ارزش بزرگتر. بطور میگم گلش بزنی.
بله.
الان جوانه ما دهه 80-90 یا 1400 یا خوب دقت کنید بهشون.
بله.
من خیلی دیدم که وقتی مغازه میرم میگه آقا پلاستیک نمیخوام. چرا؟ چون میدونه که حسش میاد زدن.
بله.
کولره کمتر میگیره. من اینو به چش دیدم.
بله دقیقاً همدلی میکنن.
آره من بعضی از کامرای دیدم که میگه من خب رده بالایی داره ولی مثلا اسنپ ثبت نام میکنه میگه دیگه نمیخوام این مسیر رو یه نفره برم، بذار یه مسافری بذارم تا اونجا برم که بنزین از اضافه خرج یه تو این حد دارم میگم.
بله
میگن اینا یعنی اون هدف اجتماعیه.
بله.
که ریشش میشه همین چیزی که من دارم میگم، ایثاری که من میگم کهن الگویی داره با ما به ارث دیگه میرسه.
بله.
یعنی ضد اون خودخواهی بشری، ضد اون غریزه و تیه بقایش.
بله.
این هاست که عامل میشه ما نه تنها دچار فروپاشی نشیم توی فروپاشی.
بله.
که تبدیل میشه به یک آدمی که یک شخصیت یک پارچه داره.
بله.
گاهی وقت انجام دادن، پس سوق دادن اینها به عمل و فعل میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله.
به قول شما به جای حرف زدن میتونن.
بله.
توی عمل و ایجاد روتین ها اینا درگیر یه سری کار انجام دادن و این احساس رو بهشون دادن که شما موثرید.
بله.
این اثر بخش بودنه، این صحبت کردنه، این خواستنه، این مسئولیت دادنه میتونه خیلی زودتر این فرآیند سوق رو
یعنی در واقع باید با ترسا و ضعفاش روبرو بشه دیگه آقای دکتر، درسته؟
بله مواجهه که خب حتما، ولی خانم وایزیان گاهی اوقات بعد ببینیم توان شخص مواجهه چقدره.
بله.
و اون قلق سازیه نشه چون مقاسب زاد،
درسته؟
ولی به هر صورت بعد مواجهه با طبیعت یک زندگی.
بله.
یه قصاریه، یکی ایستگاه جلوتر پیاده میشه، ما ایستگاه بعدش پیاده میشیم، ده هر صورت پیاده میشیم.
بله.
همه یه مقصد داری، بستگیش نیست. پس این که ما این احساس رو ترجمه میکنیم بیشتر بحث دلتنگی ها، بحث شک شدنه، بحث انکار شدنه، بحث افسردگیه و این مراحل باید عبور کنه.
بله.
ولی با توجه به شدتش، عمقش و ماندگاریش شاید نیاز به استفاده از متخصص بیشتر دوره های این های نه خیلی نیاز باشه.
درسته.
ایرزش برزش به امید به دستاورد هایی که شاید دیگران به دست آوردن، بازگو کردن و اون شاید اونا رو قرار دادن.
بله.
شاید کمک‌های بسیار واقعی تر مهمتر نباشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر که به ما یاد دادید چطور تو روزهای سخت تکیگاه باشیم برای عزیزانمون. ممنون از شما
خانم. به قول یک جمله من بگم، این
بله.
خیلی شنیدیم توی روزه که میگم مردم مبعوض شده، درسته؟
بله.
مردم ما یاد گرفتن و
بله.
حالا من های برخی که حالا میگم مشکل سر دارن ولی غمگین هستن ولی افسرده نیستن.
بله.
خشمگین و عصبی هستن، مشت گره کردن ولی ویران نمی کنن چیزی رو.
بله.
و این همون چیزی که شاید دستاورد روانشناختی این اتفاقات بود.
بله.
انگار که جنگ دیگه توی اون چجوری بگم روح ملت ما اومده، اون زخم، اون درد، اون جنگ تبدیل به چشم سوم شد.
در واقع ما تلاش میکنیم که حال خوبمون رو به دیگران هم انتقال بدیم.
دقیقاً. و انشالله که همه موفق تو انجام این کار بشویم. خیلی خوشحال شدم با شما صحبت کردم.
زنده باشید. استفاده کردیم از صحبت های ارزشمند شما.
خواهش میکنم.
سلامت باشین. تا فردا شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون. وقتها پیشرفت از دل آسایش بیرون نمیاد، از دل سختی ها بیرون میاد. وقتی راه ها سخت میشه آدم مجبور میشه روی توانایی های خودش حساب کنه. داستان رشد علمی ایران هم همین بوده. وقتی بعضی کشورها حاضر نبودند دانش یا فناوری های جدید رو در اختیار ما بذارند، نخبه های ایرانی آستین همتشون رو بالا زدن و خودشون دست به کار شدن. توی دانشگاه ها، آزمایشگاه ها، شرکت های دانش بنیان شب و روز تلاش کردن تا ثابت کنن ایرانی میتونه. امروز وقتی اسم دانشمندان ایرانی توی مجامع علمی مطرح میشه یا وقتی جوانهای ما توی حوزه‌های مختلف فناوری حرفی برای گفتن دارن، یعنی این موفقیت‌ها فقط نتیجه درس خوندن نیست، نتیجه روحیه‌ایه که میگه اگه راهی وجود نداشته باشه خودمون راه میسازیم. این یعنی مقاومت، مقاومتی که این بار به جای سنگر توی آزمایشگاه و پشت میزهای تحقیقاتی خودش رو نشون داده. چقدر افتخار میکنیم به چنین استعدادهایی که توی خاک کشورمون داریم. این یعنی ما فقط در برابر فشارها نیست که ایستادیم، بلکه از دل اون فشارها پرواز کردیم. واقعا دیدن موفقیت‌های علمی بچه‌های ایران یه جورایی به آدم انرژی دوباره میده. این دقیقاً همون نقطه‌ایه که خیلی از موفقیت‌ها ازش شروع میشن، از دل کمبود، از دل محدودیت، از دل نمیذارن‌ها. اما آدم‌های اهل تلاش معمولاً یک جواب بیشتر ندارن. خودمون میسازیم و چقدر حس خوبی داره وقتی ببینیم علم فقط یک واژه روی کاغذ نیست و تبدیل میشه به چیزی که زندگی مردم رو بهتر میکنه.
سلام میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو نمایش. من پویا رضایی با بخشی در خدمت شما هستم که بیشتر راجع به این ایام و وظایف دیپلماسی و میدان با شما صحبت میکنم. اگه خاطرتون باشه دیروز درباره دیپلماسی و میدان صحبت کردیم و گفتیم که تیم‌های دیپلمات ما در کنار قهرمانان نظامی و دفاعی ما حضور دارن و تکاملی این روند پیش میره. اما در این بخش باید این هم بگم که هر جا نیاز به بسته بودن تنگه هرمز بوده و شعار ایستادگی و مقاومت از تنگه هرمز بیرون اومده، این نیروهای نظامی ما بودن که این فریاد رو سر دادن.
درود میفرستیم به راویان امروزی حماسه آرش. گردن فرازانی که ایثارگران امروز و اسطوره های فردایند. آنان که در پای لانچرهایی که در خط مقدم دفاع هستند حماسه را آبروی دیگر بخشیدند. آنانی که مرگ را به ریشخند گرفته و شهادت را آگاهانه پذیرفتند. سلام ملت ایران بر شما که در میان غبار و دود سیاوشان زمانه اید و با عبور از آتش پاکی و طهارت خیش را اثبات می کنید. شما دلاوران میدان شرف و میراثداران مکتب حسینی. ایران به وجودتان میبالد و تاریخ این سرزمین خاک پایتان را توتیای چشم میکند. رزمنده یلان سرودها میخوانند و از خانه خیش خصم را میرانند. سر بود که بی حساب میبخشیدند، جان بود که بی دریغ میافشاندند.
و هر جا که نیاز به گرفتن حق ما از دشمنان در پای میز مذاکره بوده، این تیم مذاکره کننده ما بودن که از حق مردم ایران کوتاه نیامدن.
همزمان با زمزمه تفاهم و انتشار بخشی از محورهای آن از سوی خود رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ باز هم نتوانسته جلوی عصبانیتش را بگیرد. عصبانی از اینکه نقشه حمله و محاصره دریاییش پس از گذشت 3 ماه ناکام مانده و تحلیلگران اصرار دارند ایران از خواسته‌هایش عقب نشینی نکرده است.
با گذشت بیش از 100 روز از این کارزار به نظر میرسه ترامپ هنوز ماهیت حکومت ایرانو به طور کامل درک نکرده تا زمانی که توافقی واقعا امضا نشه، ایران همچنان علیه هر کسی که تصور کنه وضعیت موجود در تنگه هرمز رو به چالش میکشه اقدام خواهد کرد. تهران به هر اقدام نظامی آمریکا علیه خود پاسخ خواهد داد، حتی اگه مذاکرات در آستانه دستیابی به توافق باشه.
رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات ترامپ که نشان میدهد هنوز تفاهم را امضا نکرده میخواهد آن را نقض کند، هشدار میدهد امریکا باید بدون هیچ اما و اگری به تعهداتی که داده شده عمل کند. برای توافق نزدیک پیش رو راه دیگری وجود ندارد. امریکا باید به تعهداتش در چارچوب توافق عمل کند، چون چاره دیگری ندارد. تحلیلگران امریکا از شکل‌گیری یک رکود بی سابقه در اقتصاد کشورشان و سایر کشورهای وابسته در پی جنگ ایران میگویند. بانک جهانی در تازه‌ترین گزارشش هشدار داده درگیری در غرب آسیا رشد اقتصادی جهانی را به کمترین میزان خود از زمان همه‌گیری کرونا رسانده. بسته شدن تنگه هرمز توسط ایران در پاسخ به خصومت‌های امریکا و اسرائیل فشار زیادی بر انرژی جهانی و سایر زنجیرهای تأمین وارد کرده. میانگین قیمت نفت امسال به طور متوسط 94 دلار در هر بشکه ثبت شده که 36 درصد بالاتر از میانگین سال گذشته است. رشد اقتصاد جهانی امسال به 1.3 درصد کاهش می‌یابد و تورم به 4.4 درصد می‌رسد. همزمان نیویورک تایمز گزارش داده جهان با سرعت بالایی در حال تخلیه ذخایر نفت خود است و این امر فشارها را بر ترامپ برای دستیابی به توافقی با ایران که جریان سوخت را مجدداً در خلیج فارس برقرار کند افزایش داده.
به رغم ادعای داشتن قوی‌ترین ارتش دنیا، با وجود ناوهای هواپیمابری که از ابتدا تا انتها 120 میلیارد دلار برای به آب انداختن آنها هزینه شده است، ارتش ایالات متحده نتوانسته طی ماه‌های اخیر آن تنگه را برای حمل و نقل به روی سایر نقاط جهان باز کند. هیچ تضمینی هم وجود ندارد که ما بتوانیم این کار را انجام دهیم. بنابراین ما قبل از هر چیزی محدودیت های قدرت نظامی آمریکا را آموخته ایم.
به همین دلیل است که رئیس جمهور آمریکا تا کنون حدود 40 مرتبه از توافق آتش بس با ایران سخن گفته و در آرزوی امضای فوری آن است. جمهوری اسلامی ایران اما تاکید دارد بدون توجه به فضاسازی های آمریکا پس از تایید بند تفاهم از سوی شورای عالی امنیت ملی مفاد آن را اطلاع رسانی می کند. در این بین سوال افکار عمومی این است ضمانت اجرایی توافقی که رئیس جمهور آمریکا قبل از اینکه حتی آن را امضا کند زیرش می زند چیست؟ ضمانت هایی که ایران باید بر اساس نقاط قوت خود تعریف کند، از امکان انسداد دوباره تنگه هرمز تا محدودیت بر سر حضور ناظران آژانس یا حتی خروج از MPT در صورت نقض توافق از سوی امریکا.
حالا صحبت های آقای عراقچی وزیر امور خارجه رو بشنوید درباره مذاکرات اخیر و اینکه تا پای جانشون مثل شعار برنامه ما پیگیر حقوق مردم ایران خواهند بود.
ایران قوی تر از این جنگ بیرون آمد. تصور ایران ضعیف به طور کامل در هم شکست. شما شگفتی آفریدید. ما به پیروزی راه بردی رسیدیم از این جهت هست. آمده بودن برای تسلیم مردم ایران. بعد دیدن محقق نشد مقاومت کرد. بعد گفتن نمیم تغییر رژیم. خب نشد. همه را امتحان کردن. کی اومدن سمت مذاکره؟ وقتی که از جنگ نظامی ناامید شدن. بهترین زمانی که برای خاتمه جنگ وجود داره وقتی هست که شما دست بالاتر رو داری و دست برتر رو داری و پیروز میدان هستی.
ما تلاش میکنیم که در برنامه تا پای جان برای ایران از دیپلماسی و میدان بگیم، چیزی که سردار سلیمانی و رهبر شهیدمون هم درباره هماهنگی اون قبلا نکاتی رو متذکر شده بودن و این روزها بیش از هر زمان دیگه این هماهنگی رو داریم مشاهده میکنیم.
سلام به همه دوستان عزیز شنوندگان، من راهدان هستم، خانم راهدان. البته اگه بخوام راستش رو بگم، من اولش اصلا راهدان نبودم. من یه مدت طولانی راه گم کرده بودم. هزار تا راه رفتم و اومدم. یه بار با برق کلنجار رفتم، یه بار با قبض آب، آخرش هم دیدم این همه رفت و برگشت بیفایده نیست، کلی سود و منفعت توشه. حالا اومدم پیش شما که اون راه هایی رو که با تجربه یاد گرفتم خودمونی و